با درود و مهر یاران گرامی و دوستان شنونده رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارین. نخستین گفتگو از سلسله گفتارهای سیاسی این هفته را برای دوستان فراهم آوردم با یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 تن که در آن بیانیه کنشگران سیاسی، فعالین سیاسی و مدنی، خواهان برکناری سید علی خامنه‌ای ولی فقیه شده بودند و خواهان انتخاب آزاد و گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، آن هم به شکل سکولار. بسیاری از یاران بیانیه یا اکنون در زندان هستند یا اینکه به زندان گرفتار شدند، با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند، در زندان دست به اتصاب قضا زدند، مقاومت کردند، پایداری و حاضر نشدند از اصولی که بر آن پایبند بودند کوتاه بیایند. شعاری که 14 تن در بیانیه دومشون به صراحت اعلام کرده بودند، اکنون شعار محوری و عمومی مردم ایران شده. در اعتراضات آبان ماه به روشنی شاهد آن بودیم، در اعتراضات دی ماه به ویژه شعارهایی که خواهان برکناری رهبری و انتخابات و گذار از جمهوری اسلامی بودند، شعارهایی که گفته شد نه به جمهوری اسلامی یا فرمانده کل قوا استعفا استعفا، بر کسی پوشیده نیست. همه مردم جهان از طریق رسانه‌های گوناگون به شکل زنده دیدن تظاهرات و شعارهای مردم را و حتی به گوش رهبران جهان هم رسید این مسئله. امروز با یکی از امضا کنندگان بیانیه که خود در 5 شهریور بازداشت شد، با خشونت هم بازداشت شد، سپس در زندان اوین دست به اتصاب قضا زد و با وثیقه 150 میلیون تومانی چند روز گذشته از زندان آزاد شدند. زرتشت احمدی راغب که خود برای ما توضیح خواهند داد چگونه بازداشت شدند، در چه بخش‌هایی در زندان بودند و اکنون چگونه به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن. مهمترین بخش این گفتگو این میباشد که آگاه میشویم از شرایط سایر بازداشت شدگان، از جمله آقای نیروزاد، آقای خواستار، آقای سپهری، آقای رضا مهرگان و سایرین که اکنون در بندن یا در اتصاب قضایان یا دادگاه برگزار شده یا همچنان در بازداشت موقت می باشند. توجه شما را جلب می کنم به شنیدن این گفتگو. زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 تن. درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما سعید اوحدی گرامی، همراه همیشگی زندانیان سیاسی و از حمایت کنندگان عرض کنم که فعالان جامعه مدنی، به شما عرض کنم که درود میگم و سپاسگزارم از این هم حمایت و همراهی که همواره در طی این سالها که من میشناختم و با عرض کنم که از صمیم قلب این همراهی و همدلی رو داشته. درود بر شما.
سپاسگزارم آقای احمدی. میخواستم این مقدار از خودت بپرسم، اکنون حالت چطوره با توجه به مدت طولانی که بیش از 60 روز در اتصاب قضا بودی؟ برای شنوندگان توضیح بدی، 5 شهریور یک پنجشنبه بود، شما بازداشت شدید هم سال 98 و سپس دست به اتصاب قضا زدی، علت چی بود؟ شرایط تو توضیح بدی و من پرسش‌های دیگری در مورد سایر یاران دارم.
بله، زنده باشید. عرض کنم که همونطور که شما گفتید و قبلا هم اطلاع رسانی شده توسط خانواده و دوستان و رسانه‌ها، شبانگاه 5 شهریور بود که با یورش عرض کنم که مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات که در خونه رو شکستن و اومدن و 4 نفر بودن، اسلحه گذاشتن رو سر من و عرض کنم که گفتم چه دارید میکنید، شما کی هستین؟ گفتن که ما از وزارت اطلاعات اومدیم. گفتم خب این وحشیگری ها برای چیست؟ بعد کاغذ رو در آوردن نشون دادن، گفتن این حکم. گفتم حکم میتونستید با یک تماس منو به هر مرجع قانونی و عرض کنم که اطلاعاتی یا قضایی دعوت بکنید. به هر روی مثل سال 96 با سانتافه اومده بودن جلوی در من، اول رفتن سراغ عرض کنم که کاپشن آتش نشانی. مشخص بود که قبلا رؤسای اینها به اینها گرا داده بودن و چقدر از این کاپشن ناراحت بودن، به جهت این که من با این دادخواهی های بسیار داشتم از سال پارسال از کتابستان 97 میدونید که به جهت همین فعالیت های مدنی حقوق بشری وزارت اطلاعات و شهرداری فردوسی با همدستی هم نامه بیکاری منو صادر کردن که من البته شکایت کردم و پروندش هم در دیوان عدالت هنوز مطرح هست. یک سال گذشته هنوز رسیدگی نشده و توی این یک سال و نیم هم حقوق و معیشت ما قطعه. به هر روی این کاپشن رو من از اینها گرفتم، گفتم اجازه نمیدم این کاپشن رو با خودتون ببرید و اینو من زدم زیر بغلم و رفتیم. من رو بردن زندان اوین، عرض کنم که سلول انفرادی 209 وزارت اطلاعات که همونجا من اعلام اعتصاب قضا کردم و فرداش من رو بردن در پیش بازپرس شعبه 3 در شهریار که من بهشون اعتراض کردم، گفتم که شما عرض کنم که حکم یورش وحشیانه مسلحانه و تروریستی رو به خانه من صادر کردید، کار بسیار بدی بود، قانون شکنی بود. منو بردن تو سلول انفرادی، این خودش یه نوع قانون شکنیه. صدور حکم بازداشت موقت خودش قانون شکنیه برای فعالان مدنی و کنشگران سیاسی. و عرض کنم این اعتراضات رو که اعلام کردم، گفتم از دیشب من در اعتصاب قضا هستم. منو برگردوندن، من حدودا با اعتصاب قضا حدود 3 هفته شاید 2 3 روز کم و زیاد در سلول انفرادی بودم، 8 جلسه بازجویی و 3 جلسه هم بازجویان به صورت 2 نفری بودن و محصل بازجویی هم این بود که اینا فشارهاشون رو این بود که چرا حس کنن که من فعالیت های حقوق بشری انجام میدم، حس کنن که چرا در جامعه مدنی فعال هستم، با دوستان فعال مدنی به دیدار خانواده زندانی ها میرم، چرا اینقدر در اینستا و توییتر و فیسبوک مطالب انتقادی بر علیه جمهوری اسلامی گذاشتم و چرا بیانیه 14 امضا کردم که پاسخ همه اونا رو من قبلا هم داده بودم، بازم بهشون دادم و بهشون هم گوشزد کردم که جزء حقوق شهروندی می که به شما پاسخ ندم. گفتم حالا گفتگو میکنیم، گفتم اگر گفتگو مشکلی نیست. و هر روی اینها خیلی تاکید داشتن که من یک ابراز ندامت رو از بیانیه 14 و فعالیت‌های حقوق بشری در یک فیلم 2 دقیقه‌ای به اینها بدم که اینها در صدا و سیما پخش بکنن و گفتن که بیدرنگ تو رو ما به سر کارت برمیگردونیم و من تعقیب می‌گیریم. گفتم بله، مشخصه که در تمام من خودم قبلا نوشتم، بارها اشاره کردم که شما در بیکار بودن من دخیل بودید، سالها سایه منحوستون بر سر من و خانواده‌ام و فعالیتام هست، به هر شکل من همچنان ایستادم و من همچنین خیانتی رو به مردمم سرزمینم و عرض کنم که به انسانیت نمی کنم. نه تنها من، پدرم، پدرانم هم این خیانت رو نکردن. ما بیانیه امضا کردیم، پاشوای میسیم، فعالیت حقوق بشری بوده، وظیفه هم بوده، هر کاری که انجام دادیم ما طلبکار این مردم سرزمین نیستیم و وظیفه‌مون بوده. بهر روی این گذشت و منو فرستادن بعد از تقریبا 3 هفته با همون اعتصاب قضا به بند عمومی که اتاق 122 بود و حدوداً 22 نفر از مدیران عرض کنم که اختلاس و عرض کنم که رانتخار اینها که میلیاردی هم خورده برد کرده بودن اونجا بودن و صبح تا شب هم اونجا نماز میخوندن و آخر شب سینه میزدن، من هم گوشه کتاب میخوندم. عرض کنم که در نهایت 40 روز شد که من اعلام کردونم وارد بند عمومی زندان اوین بشم، اونجا اعتصابم رو پایان خواهم داد. اعتصابم در اعتراض عرض کنم که به همون یورش وحشیانه و عرض کنم همونطور که بهتون اشاره کردم در آغاز گفتگو سلول انفرادی و حکم بازداشت موقت بود که بعد از 43 روز که از 209 من وارد بند 8 زندان اوین شدم و اونجا اعلام پایان اعتصاب قضا کردم که اونجا خوشبختانه با دوستانی مثل جعفر عظیم‌زاده، محمد حبیبی، آقای سهیل عربی و دوستان دیگه اونجا مدتی با هم بودیم که اونجا هم دوباره من دیدم که این پرونده ادامه داره. یک ماه نشده بود که اعلام اعتصاب قضا کردم. معمولا اعتصاب قضا رو هم که در زندان بکنی مدیران زندان چیزها رو بر نمیتابن و فکر میکنن که این سری تسری پیدا خواهد کرد بین زندانیان سیاسی. منو فرستادن نرس کنم که به اندرزگاه 4 یا بند 4 که اونجا هم اغلب مالی بودند و اونجا اعتصاب قضا ادامه داشت. خیلی اومدن صحبت کردن که شما اعتصاب قضا رو پایان بده، گفتم که اعتصاب قضا رو من در خانه پایان خواهم داد. بعد یه نزدیک یک ماه از اعتصاب غذا که گذشته بود دوباره اومدن جدا سازی کردن و من رو بردن بهداری و اونجا به زور میخواستن من رو بستری کنن که من گفتم اصلا به هیچ عنوان دیگه عرض کنم که آب و چای هم نخواهم نوشید. من همینجا وسط همین سالون میشنم، اونجا نشستم به اعتراض که عصری عرض کنم که مدیر اندرزگاه یکی همون قرنطینه اومد و رفتیم به قرنطینه. خیلی محترمانه من تعبیر شدم به قرنطینه و اونجا هم چند باری اومدن صحبت کردن. گفتم به مدیران زندان، گفتم که من با زندان که مشکلی ندارم، رفتارها و برخوردامون عرض کنم که به صورت محترمانه است. عرض کنم که من یک ماه هم در قرنطینه یا همون بند یک زندان اوین بودم که بعد عرض کنم که ابلاغ اومد که پرونده منتقل شده به از شهریار، از شعبه 3 بازپرسی به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین، که من اونجا خواستم و رفتم و عرض کنم که گفتن که شما عرض کنم که وثیقه شدید و وثیقه 100 میلیونه. بعدن که من برگشتم اومدم دو روز بعدش دیدم که دوباره چیز اومد که اضافه کردن شده 150 میلیون، یعنی 3 تا 50 میلیون یکیش برای عرض کنم که همین امضای بیانیه است که توهین به رهبر بوده، یکی برای تبلیغ علیه نظام، یکی هم برای توهین به قوای سگانه که در کنار همون توهین به رهبر بود. 150 میلیون که عرض کنم که ما سند گذاشتیم و به شنبه 21 دی بود که من رو عرض کنم که اومدم خونه و اعتصاب غذای خودم رو در خانه همونجور که اعلام کرده بودم و قبلا بهشون گفته بودم در خانه پایان دادم. دو دور اعتصاب غذا بود، یه 43 روز که در سلول انفرادی وزارت اطلاعات شروع شد تا بند 8 که اونجا پایان دادم. 3 هفته بعدش هم که فاصله افتاد دوباره یه اعتصاب غذا رو که شروع کردم 64 روز بود که در خانه پایان دادم.
با توجه به اعتصاب غذا کاهش وزن و مشکلات دیگه هم پیش خواهد اومد. یکی این را میخواستم و دیگر این که در اخبار داشتیم که با آگاهی شنوان رسان دیگیم شما موهای سر خودت هم تراشیده بودی، این مورد به اعتراض به چی بود؟
بله، عرض کنم که در این دوره های اعتصاب غذا 20 کیلو من در مجموع 74 کیلو بودم که شدم 54 کیلو 20 کیلو وزن کردم. برای همچین وزنی عرض کنم که متوسط خیلیه، چون وزن زیادی ما نداریم، عرض کنم که فشارهای قلبی، تپش قلب، عرض کنم که زخم شدن روده و معده، 2-3 بار حمله عرض کنم که مغزی، حتی وارد تونل سیاهی شدم شب فکر میکنم که مرگ رو من 2-3 بار تجربه کردم در خواب. حالا به طور اتفاقی عرض کنم که همبندی ها من رو صدا کرده بودند و بیدارم کرده بودند. این عرض کنم که شرایط رو ما داشتیم. به حال اعتصاب غذا خطرناک، اما آخرین حربه ابزار و اهرمیست که میشه در برابر بیداد استبداد حکومت مذهبی ازش بهره برد. عرض کنم که من در زندان 3 اعتراضه بودم. یکی همین اعتصاب غذام بود، از ببینید که در اندرزگاه 4 که بودم اعتصاب غذا بود. از اون ور شنیدم که کشتار مردم معترض در خیابان‌ها شروع شده که رفتم سرم رو اعلام کرده بودن. حتی اونجا آرشگاه زندان سر هم نمی تراشیدن چون می ترسیدن که این هم تسری پیدا کنه به کسای دیگه، چون اعلام کرده بودن اگه می خواهید اعتراض کنید اعتصاب نکنید، بیاید سرم رو بتراشید. من سرم برحال وایستادم و تراشیدم در اعتراض به کشتار مردم معترض در خیابان ها. میدونید که تکتیر انداز ها، عوامل لباس شخصی، تخریبچی هایی که می اومدن اماکن عمومی رو تخریب میکردن تا این جنبش اعتراضی رو عرض کنن که به انحراف بکشونن، اینها باعث کشتار مردم شدن. بیش از صحبت هست که 1500 تن در سراسر ایران در صدها شهر عرض کنم که جان باختن، به خاک و خون قلتیدن، که دادخواهی این البته پشت سر خواهد بود. این رو من قبل از اینکه این اتفاق بیفته عرض کنم که به بازجویان وزارت اطلاعات گفتم که شما جامعه مدنی رو بر نمیتابید، قبول نمیکنید، این بالانس بین حکومت رو و مردم رو شما نمیپذیرید. بدونید که پشت سر این اعتراضات نرم و خشونت پرهیز ما اعتراضات مردمی است که میان و طغیان میکنن و به هر حال مثل ما نرم نخواهند بود و مسائل شگرفی پیش خواهد آمد و دهشتناک خواهد بود، که اتفاقا هم 2-3 ماه بعد این اتفاق افتاد. بعدش هم این لباس آتش نشانی که من با خودم برده بودم در زندان در اعتراض به این که وزارت اطلاعات با همدستی شهردار فرد و حراست کار من رو از من گرفتند و معیشتم رو از من گرفتند، اون رو همونجا می پوشیدم، چرا که حالا نه فقط به خاطر اونها بلکه اعتراضم بود به این که به کارگران این سرزمین داره ستم میشه و این لباس نمادی از این عرض کنم که ستم ستیزی است. جالب اینجا بود که از شورای شهر، از شهرداری شهریار و خیلی از شهریار شورای شهر اونجا بودند و این رو میدیدند، این نماد اعتراض که تن من بود. و به هر حال زندانبان ها هم به نوعی تعامل میکردند، چون این لباس رو به هر حال توی زندان نمیشه پوشید، تا جاهای دیگه نمیشه پوشید و میدونستند چون من اعتراض دارم و اعتراضم بر حق هست، حالا زیاد به روی من نمی آوردن. این سه اعتراض رو من اونجا عرض کنم که پیش بردم، تا عرض کنم که هنوز موهای سرم درست نرویده، لباسم هم با خودم آوردم، اعتراضاتم رو برای عرض کنم که بحث بیکاری دوباره شروع خواهم کرد چند روز دیگه، و عرض کنم که اعتصابم که در خانه پایان دادم.
آقای احمدی، از یاران دیگر امضا کنندگان بیانیه 14 تن، بسیاری همچنان در زندانن و شرایط چه بسا سختری هم از شما دارن به لحاظ اعتصاب قضا، ضعف جسمی، بیماری هایی که دارن، مشکلاتی که دارن، دادگاه هایی که برگزار نمیشه، همچنان در بازداشت موقت هستن. میخواستم ببینم از یاران، از جمله آقای نوروزاد، آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری و دیگر یارانی که بیانیه 14 را امضا کرده بودن، چه خبری دارین؟ جدیدترین آگاهی که از دوستان دارین؟
بله، عرض کنم که همونطور که میدونید یک ماه پیش از این که من در 5 شهریور بازداشت بشم، آقای نوریزاد و دوستان از دوستان رفتن به مشهد در حمایت از یکی از دوستانی که دادگاه تجدید نظر داشت، اونجا در برابر عرض کنم که دادگستری مشهد بازداشت شدن. متاسفانه این بازداشت رو عرض کنم که این سرکوب ادامه پیدا کرد، دوستان دیگر هم گرفتن، حتی بانوان عرض کنم که امضا کننده بیانیه 14 که 14 بانوی کنشگر درون میهن بودن، اونها هم مورد عرض کنم که حمله و بازداشت قرار گرفتن. آقای نوریزاد متاسفانه به جهت فشارهایی که روش بود، به صحت سن و سال اینها، ایشون میدونید دارو هم مصرف کرد، ناراحتی قلبی هم داشت، ایشون دست در اعتراض به این وضعیت و ادامه و استمرار بازداشت موقت و اینها، اینکه دادگاهی نمیشن، دست به اعتصاب قضا زد که خیلی هم براش خطرناک بود. و به هر حال دوستان براش بارها نامه نوشتن، از خانوادهش خواهش کردن، همسر گرامیش چند بار در مشهد دست به اعتراضات همراه با همسر گرامی آقای خواستار که دادگاه آقای سپهری و خواهر گرامیشون که امضا کننده بیانیه 14 بودن، اونها یک روز زودتر برگزار شد، وکیلشون هم جناب آقای محمد حسین آقاسی بود. بعد یک روز بعد از اون هم دادگاه جناب آقای نوریزاد و عرض کنم آقای خواستار برگزار شد که وکیلشون قرار شد که یک لایحه دفاعی رو روی پرونده بزنن که منتظر اون هستن. من تماس گرفتم با خانواده. متاسفانه پسر آقای نوریزاد هم چندی پیش عرض کنم که در همین جریان های دانشجویی بازداشت شده و دست عرض کنم که فکر میکنم که در دوی الف هست، دست عرض کنم که امنیتی های سپاهه، که من صحبت میکردم مادر این خانواده، همسر این خانواده به شدت نگران بود از این ور وضعیت فرزندش، از اون ور جناب آقای نوریزاد اون شرایطو داره، از اون ور آقای واحدیان عرض کنم که همچنان در زندان مشهد هست، از این ور آقای مهرگان در اندرزگاه 4 اوین من خبر گرفتم عرض کنم که در سالن 3 هست، که در همین حینم براش یک دادگاهی رو برگزار کردم و 7 سال بهش حبس دادن، 7 سال حبس دادن، 2 سالم عرض کنم که ایشون باید بعد از حبسش در یکی از روستاهای شهرستان حالا اطراف مشهد هستش، اونجا باید تبعید بره. و از بانوان امضا کننده بیانیه هم عرض کنم که میدونید که اینا بعدن وثیقه گذاشتن، برای اونها هم حبسای 5 ساله زندان اومده، بانوان 14 کنشگر در میهن که بعدن پس از ما امضا کردن. این شرایط بدی است که متاسفانه یاران ما همچنان باش درگیرن، با امیدواریم که این شرایط خیلی فوری سپری بشه و همه اینها آزاد بشن و این زندان ها شامل حالشون نشه، چون با توجه به شرایط شکننده‌ای که در مملکت الان داریم، الان اعتراضات دانشجوی، اعتراضات مردم، مطالبات مردم هنوز عرض کنم که پاسخ داده نشده. پاسخی که به مطالبات مردم داده شده شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بوده، شلیک موشک عرض کنم که از این کشور به کشور دیگه بوده، جنگ افروزی بوده، حمایت از تروریست بوده، عرض کنم که شلیک به سر مردم در جنبش اعتراضی بوده، شلیک به سینه های جوانان بوده که اغلب این معترضان جوانهای عرض کنم که 17-18-21 دو ساله بودن که در میان جان باختگان از آمار اینها در شهرستان ها در شهریار به ویژه بسیار هست، که ما امیدواریم که این شرایط به سمتی بره که یه مقدار آرامش برقرار بشه و دادخواهی خانواده ها پشت سر این شروع بشه. شما میدونید که از کنم چه کارناوالی برای یک عنصر حکومتی به راه انداختن برای مرگش، برای مرگ بسیاری از این جوان ها که عرض کنم که خانواده من شاهد بوده، یکی از اونها رو رفته بود که از آشنایان اقوام بود، نیروهای امنیتی اومده بودن و اجازه برگزاری مراسم رو نمیدادن و گفته بودن سریع اینا رو دفن کنید و برید، مراسم برگزار نکنید. اینا همه باعث تأسف، نشان از استبداد، نشان از دیکتاتوری مذهبی، نشان از یک حکومت قرون وسطایی که در سده 21 متاسفانه همانند بختک 40 ساله به روی مردم افتاده.
آقای احمدی، سپاس از حضورت در برنامه امروز. ما هم آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی و نه تنها زندانیان سیاسی بلکه آزادی کشور ایران از استبداد مذهبی را داریم. اگر سخنی هست برای پایان بفرمایید، با توجه وقت محدود یک دقیقه‌ای که باقی مونده.
من بسیار از شما سپاسگزارم. فوری اشاره بکنم که آقای محمد نجفی، وکیل شریف شازندی که در زندان عراق بود، ایشون رو به خاطر عرض کنم سخنرانی که چند سال پیش در مراسم ستار بهشتی در خانه بانو گوهر عشقی داشته آوردن، عرض کنم که در زندان تهران بزرگ که همون فشاپویه است، آقای سهیل عربی رو به جهت اعتراضاتی که در زندان در بند 8 داشته فرستادن، عرض کنم که به همون زندان تهران بزرگ فشاپویه در یک اتاق کوچک همراه 20 تن از عرض کنم که معترضان جنبش آبان 98 اونجا داره نگهداری میشه و این رویه است که فکر کنم پس از این هم ادامه خواهد داشت. و عرض کنم که هر کدوم از زندانیان سیاسی بخوان اعتراضی بکنن در زندان اوین، اونها رو میخوام بفرستم به زندان فشاپویه، که عرض کنم که این سرکوب عرض کنم و ستم مضاعف است. بسیار سپاسگزارم از شما.
پیروز باشین. زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 تن.